ای رسول خدا، اینک به حقیقت تو را از دست دادی و دیگر هیچگاه دیدارت نخواهیم کرد. بلا میبینم مردم مدینه را که یک صدا فریاد برمی آورند، زنان بنی هاشم در خانه دختر رسول خدا گرد آمده بود، هم صدا می گریند. نزدیک خواهد بود مدینه از بانگوشی و آنها به لرزه در آید. ایشان دختر رسول خدا را به درد ندا در خواهند داد و جوابی نخواهند گرفت.
برای مولای من علی ابن ابی طالب،
او را مصیبتی در می رسد که پس از آن هیچ تسلیت و آرامشی نیست.
می شنوی بلال؟ این نغمه را می شنوی؟
گمانم که آری. این صدای اوست.
صدایش چه دور می رود؟
آوای او تا دورترین سرزمین ها می رود.
صدای او در همه دشت ها می پراکند.
چه باکیست بر کسی که پس از بویدن تربت پیامبر تا آخر الزمان هیچ عطری را نبوید؟
پس از تو حزن و اندوه را مونس خود خواهم کرد و اشک را برای خود حائل قرار خواهم داد.
بگو به غایبی که در زیر طبقات خاک است، آیا صدای شیون و فریاد مرا می شنوی؟
بر من مصائبی فرو ریخت که اگر بر روزها فرو می ریخت به شب تبدیل می شدند.
همانا من در سایه محمد بودم و از هیچ دشمنی و کینه نمی ترسیدم و او یاور من بود.
امیدواریم که این شب رو با آرامش سپری کنید، کانون خانوادتون گرم باشه و قلب هاتون سرشار از مهر و مهربانی. ما هم در کنار شما هستیم از پخش رادیو فرهنگ و حالا رویای کاغذی رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید. مدت این برنامه هم حدود 15 دقیقه است و خوانش بخشی از کتاب رو تقدیمتون میکنه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان عزیز شبکه فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتابی از رضا امیرخانی به نام بیوطن را ورق می‌زنیم. این فصل، فصل 5 است. میپرسی چرا؟ روشن است. قرار بود داخل مملکتی شویم که در آن هر دو آدم باحال و با صفایی که به هم میرسند به جای سلام و احوال پرسی فریاد بکشند. Give me a five و شرق، کف دستهایشان را به هم بکوبند. یعنی یک پنج به من بده. گوره بابای ترجمه. یعنی بزن قدش. یعنی پنجت را بکوب به پنجم. یعنی دستت را به من بده. دست های تو با من آشناست. شرق. و البته دروغ نگویم، همین جوری هم بود. خیابان به خیابان منهتن را می گردیم. سرخی عجیبی آسمان را فرا گرفته. آسمان خراش ها چنان بلند که از آسمان فقط نوار باریکی دیده می شود. نباید دنبال خورشید گشت. خورشید هیچ زمانی در هیچ خیابان منهتن دیده نمی شود. و دیگر خورشید را نخواهم دید. خشی می گوید: بله، اینجا خورشید هیچ وقت نمی تابد. ارمیا سرش را پایین می اندازد. نمی ارزد. اینجا هر اینچش 2000 دلار قیمت دارد. حالا چه خورشید بتابد چه نتابد. آرمیتا می خندد و میانه را می گیرد. خورشید را هم می بینی. فردا صبح در کاندوی من می بینیش. خشی مدام گاز می دهد و ترمز می زند و تقاطعها را یکی یکی رد می کند. مسجد جامع اهل سنت در تقاطع 38 و 3 کلیسای مشهور، پارک بزرگ واشنگتن. عاقبت یک جا می ایستد کنار یک گاری که دود از آن بلند می شود و رویش نوشتند سوسیس آلمانی. پیرمردی با چهره شرقی با کاردک سوسیس‌ها را از روی تابه بر می دارد و زیر و رو می کند. جوانک سیاه پوست هم وردست اوست. موزون خودش را تکان می دهد و شانه هایش را به نوبت بالا و پایین می برد و سوسیس ها را فرو می کند داخل نان و سس سفیدی روی آنها می‌ریزد و به دست مشتری می‌دهد.
پسرک‌های صبح با کفش‌های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می‌رقصند.
پاهایت از پی تو کشیده می‌شود. انگار که دو دستت به دو شاهوال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
حال و هوای کوهستان عنوان قطعه است که در این لحظه به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم، از آلبوم صداهایی از کوهستان به آهنگسازی ساواش ساوا، که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید.
آرمیتا میگوید اینجا برای چی استادی خشی؟ باز هم میخواهی دلار سیف کنی؟ یا کامیشن میگیری از میاندار؟ برویم یک جای حسابی تر. نه بابا، بیستیم یک چیزی بخوریم. لاغل یک نصفه هات داگ بخوریم. بعد جور گرسنه شدم. حتی لازم نیست از بین شکاف دو صندلی ماشین مشت آرمیتا را ببینم که به پهلوی خشی میخورد. صدای سغلمش بلندتر از این حرف هاست. آرمیتا آرام زمزمه می کند این فقط ذبح حلال می خورد. فریتور خشی تمام می شود و از منهتن خارج می شویم. عوارضی دارد انگار. دست می کنم در جیبم و خم می شوم به سمت صندلی جلو. اما آرمیتا پیش دستی می کند و دو دلار می دهد تا یک دلار و 73 سنت را عوارض بدهد و خشی هم انگار نه انگار می گیرد و بعد هم 3 سکه 10 سنتی را می اندازد جلوی دنده. در رویای کاغذی امشب کتابی از رضا امیرخانی به نام بیوطن را ورق می‌زنیم. چند مایلی میرانیم تا به شهر کوچک استون برسیم، در حومه نیویورک. داخل کوچه‌ای میشویم که شمالش خانه‌ها ویلایی هستند و جنوبش آپارتمانی. خیابان مرا یاد زیبا کنار میاندازد، جایی نزدیک خزر با درختان بلند سدر و کنار، سبز و مرطوب. خشی میپیچد توی شماره 19 و ماشین را درست کنار ورودی گاراژ نگه می‌دارد. منتظرم تا وارد گاراژ شود. خب رسیدیم، پیاده نمی‌شوید؟ آرمیتا زودتر پیاده شده. پیاده می‌شوم و به سمت صندوق عقب می‌روم. چمدان‌ها را بیرون می‌آورم و منتظر می‌مانم و آرمیتا را می‌پایم که آرام با خشی صحبت می‌کند. می‌خندم و به دور و بر نگاه می‌کنم. نمی‌دانم کدام قسمت این خانه ویلایی آپارتمان آرمیتاست. آرمیتا راهنمایی‌ام می‌کند و خانه روبرو را نشانم می‌دهد. آن سوی خیابان شماره 20. دو چمدان بزرگ را با آسانسور بالا برده ایم و نشستم منتظر آرمیتا که توی آشپزخانه بیدر و پیکرش ایستاده و انگار میخواهد چیزی درست کند. یک استدیو فلت 50 متری، دستشویی و حمام در هم. آشپزخانه کوچک که با یک کابینت از هال جدا شده و حالی با دو صندلی و یک کاناپه تخت شو، دو آباژور و یک میز کار و یک تلویزیون که هنوز خاموش است و پنجره بزرگی که از آن آسمان را انگار میتواندید. کنار پنجره ایستادم و ویلای شماره 19 را نگاه میکنم. نمیدانم چرا وسط هفته رفته بودم سراغ بچه ها. حکمتی داشت دیگر. آخر هفته ها شلوغ میشد. خانواده ها می آمدند. آقای مهندس، جناب ارمیا، هر شب هم خواب ناصر را می دیدم. مادرهای 48 که اگر دق نکرده بودند هم حال روز خوشی نداشتند، جلو آمدند و حلوا تعارفم کردند. بردار پسرم، ارمیا، تو را که میبینم انگاری عباس هم را میبینم. بیا جلوی مادر، بگذار ببویمت. به او میگویم دست درد نکند که دست ما را گذاشتی توی دست رئیس اداره شخم وزارت کشاورزی که از در راه ما نمیدهد. کمتر از یک ماه طول کشید تا ارمیا شغل شوفری لیموزین را برای خودش دست و پا کند. به یمن گواهی نامه بین المللی 2 صفحه‌ای که در تهران به 10,000 تومان برای خودش گرفته بود و تا 1 سال اعتبار داشت، تقریبا نصف اعتبار ویزای آمریکا که 2 ساله بود. گواهی نامه‌ای که برایش از کنار در اداره گذرنامه 1 جلد چرمی گرفته بود. شغل شوفری به ارمیا می آمد. برای او آمد داشت، یعنی از همان ابتدا خیلی راحت برایش مشتری پیدا می شد. دوستان عزیز، در رویای کاغذی امشب بخشی از کتاب بی وطن نوشته رضا امیرخانی را ورق زدیم. از همراهی شما متشکریم و خداحافظ.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. رویای کاغذی رو شنیدید. امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک برنامه دیگر مانده که تقدیمتون میشه شبهای فرهنگ به مدت 30 دقیقه. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم در هر جای ایران عزیز که هستید. امیدوارم که فرصت داشته باشید و بخش سوم برنامه های رادیو فرهنگ که از ساعت 22 تا 6 بامداد ادامه خواهد داشت رو بشنوید. شب خوش. خدا نگهدارتون.
چو هنگام فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه شبهای فرهنگ از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این برنامه گفتگوی آقای اسماعیل منصوری لاریجانی رو با آقای دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی با موضوع فلسفه اسلامی تقدیمتون میکنیم.
سلام خدمت دوستان خوب. در کتاب نفیس اختیار در ضرورت هستی هستیم. حضرت استاد، یکی از سوالاتی که مکرر از ما شده است اینه که آیا تعهد درونی یا التزام اخلاقی مانع اختیار نیست، یعنی سلب اختیار از انسان نمی کنه و چه رابطه‌ای با اختیار داره؟ اینجا یه پاراگراف شما این نکته پرداختی، من بخونم؟
بله،
از تفسیر شما استفاده کنم. در آن چه عمل اخلاقی خوانده می شود تعهد نقش بنیادی دارد و البته تعهد بدون نوعی التزام معنی معقول ندارد. چگونه می توان از تعهد و التزام سخن به میان آورد ولی از معنی ضرورت صرف نظر کرد؟ خودتون دارین این سو ترسال کردین. کسی که به احکام اخلاقی تعهد و التزام دارد در واقع با عنوان یک امر ضروری به انجام کارهای اخلاقی مبادرت می کند و اون کار اخلاقی را از روی اختیار به سامان می رساند. احکام اخلاقی ضروری شناخته می شوند ولی کارهای اخلاقی از روی اختیار انجام می پذیرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار پرسش مهمی است. چند تا مطلب در این سوال نهفته است. یکی خود معنی اختیار، یکی معنی اخلاق و تعهد. خب در این که انسان یه موجود اخلاقیه تردید نیست. البته وقتی میگم اخلاقیه، به همون اندازه که انسان اخلاقی هست میتونه بدون اخلاق هم باشه، ولی اخلاق یک نوع تعهده. تعهد یعنی چه؟ یعنی سون به خودش عهد میکنه، میثاق میبنده که چنین عمل کنه و اساسا موجود متعهد انسانه. ببینم در بین موجوداتی که در این عالم ما باشون روبرو هستیم، جمادات و نباتات و حیوانات، حیوانات متعهدند، تعهد سرشون میشه؟
نه،
ولی انسان تعهد سرش میشه. حیوان بر اساس غریزه عمل میکنه ولی تعهد نداره. تعهدم نمیده، متعهد نیست به هیچ، هر چه غریزه اختزا بکنه عمل میکنه. انسان تنها موجودی که تعهد داره، متعهد میشه. مثلا معاملات، قراردادها، اینا تعهد نمیخواد. میشه که کسی که متعهد نیست میتونه معاملات داشته باشه؟
نه.
میتونه قرارداد بنویسه و ببنده؟
نه.
میتونه که در رفت آمد و تعامل با مردم بدون تعهد زندگی کنه؟
نه، انتا دولمانات لا اهله ها.
آمین. و اصلا در زندگی
بله.
حتی میتونه رانندگی کنه بدون تعهد تو خیابون؟ اگه تعهد نداشته باشه که قوانین رانندگی رو رعایت کنه، میتونه در شهر رانندگی کنه یا میزنه خودشو میکشه و دیگران رو میکشه؟
تعهد.
پس متعهد است که چکار کنه؟
درست.
به قوانین رانندگی احترام بگذاره. این میگن تعهد. و انسان تنها موجودی است که متعهد میثاق داره. خب و چون متعهد است اخلاق داره. خود اخلاق یعنی تعهده. اخلاق یعنی چه؟ یعنی متعهد است که دروغ نگوید. متعهد است که ستم
نکند.
متعهد است که موازین دینی، موازین مدنی، موازین اجتماعی را رعایت بکند. این اخلاق دیگه. آیا میشه اخلاقی بود ولی تعهد نداشت؟
نه دیگه.
انسانی که موجود که متعهد نیست دارای اخلاقه؟
نمیشه.
پس اخلاق بر چه استواره؟ بر اساس تعهد. تعهد یعنی عهدی است که انسان با خودش داره. حالا یه سوال دیگه، خیلی مسئله مهمه. آیا تعهد درستی در جمع عمل میشه؟ اما از درون باید خودم را متعهد کنم یا دیگران مرا متعهد میکنن؟
این التزام درونیه.
التزام درون. دیگران ممکنه به من مجبورم کنم، فشار بیارن. مجبورم کنم، حتی بگن دستمون ببندن، زندان، همه کار میتونم بکنم. اما متعهدم میکنن یا زور میگن؟
زور میگن.
من کی تعهد دارم؟ وقتی خودم ملتزم باشم با اون چی که فکر میکنم. پس تعهد اساس اخلاقه و انسان متعهد اخلاقی است و اخلاق مدار زندگی است. اگر انسان اخلاقی نباشه نمیتونه در جامعه زندگی کنه. خیلی خوب، تا اینجا گفتیم تعهد. حالا این که شما مطرح کردین که در این کتابم نوشته تعهد توش ضرورت هست. وقتی من متعهد میشوم و اخلاقا میدانم که نباید دروغ بگویم، اینو ضرورت نیست که من حتما دروغ نگویم. ضرورتا باید دروغ
نگویم.
ضرورتا باید حق کسی را تضییع نکنم. اینو ضرورتیست که من بر خودم درست کردم، یعنی متعهد شدم به این ضرورت. حالا اینجا سوال اینه که آیا این تعهد درونی که منشه اخلاق است و منشه زندگی است، آیا این با اختیار سازگاره یا نه؟ این سوال اینه، سوال مهمه. بعضی فکر کردن چون آدم متعهده و تعهد ضرورته
پس
حالا دیگه اختیار نداره، چون ضرورت با اختیار ناسازگارن دیگه. ضرورت با اختیار سازگاره؟
نه دیگه.
ضرورت ضد اختیار، اختیار ضد ضرورته. پس اگر کسی متعهده و اخلاقیه، پس فکر میکنن اینا اشخاص که این دیگه اختیار نداره. این اشتباهه. نه خیر، انسان هم متعهده، تعهد هم ضرورته، ولی در این حال انسان اختیاره. حالا چرا؟ چون من با اختیار متعهد میشوم. تعهد را چگونه بر خودم تحمیل میکنم؟ من چرا متعهد میشوم؟
چون اختیار دارم.
چون تصمیم میگیرم که متعهد بشم. یا بدون تصمیم متعهد میشم؟
با تصمیمه.
تصمیم بر اساس اختیاری
آنه؟ اختیار انتخاب.
میدانم که تعهد خوبه، میدانم که رعایت اخلاق خوبه. این خوبه به من میگوید که تو باید رعایت. این همین است که در فرهنگ حکمای مسلمان عقل عملی گفته میشه. شما دیدی که حکمای ما عقل رو به دو قسم تقسیم کنه، عقل نظری
و عقل عملی.
و عقل عملی. عقل نظری یه درکه، میگه معلول علت میخواد، دو به دو مساویس با چهار میشه. حالا وقتی میگم دو به علاوه دو مساویس با چهار، این تعهدی توش نی. من بخواهم یا نخواهم، التزام داشته باشم یا نداشته باشم، اخلاقی باشم یا نباشم، دو به دو مساویس با چهار، معلول علت میخواهد، کل بزرگتر از جزء. اینم یه عقل نظری. اما یه عقلی هست که عقل عملیه. عقل عملی چی میگه؟ میگه عدالت خوب است. میگه عقل یعنی میگه
بله،
عقل میگه عدالت خوب است و همون عقل میگه ظلم بد است. حالا وقتی میگه عقل خوب است، یعنی فقط بدون خوب است و ملتزم باش که عدالت را رعایت کنی.
ملتزم میکنه.
وقتی میگه ظلم بده است، فقط میگوید مثل دو بر دو مساوی 4.